السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بیان احکام فقهی بانک ها و سوالات که مطرح میشه عرض میکنیم، در بانک هایی که گفته می شود اینها با عقود اسلامی کار کنند، ما پول رو در اختیارشون میذاریم، اونا با پول ما تجارت کنن، سود تجارت به ما بدن. سوال کردن، گفتن همون روزی که ما پول رو واریز میکنیم اونا بلافاصله مقداری سود به ما میدن. و این پول که هنوز تجارتی نشده، این پولش از کجا آمد؟ یا اینها همینطور هر ماه بخواید برید کنید یه مقدار سود وارد میکنن، واقعا تو این یک ماه اینا تجارت کردن؟ مثلا این سرهای کلانی که اینا دارن، این سود داشت، این چیه که شما میدن؟ دقت بفرمایید، سوال رو تکرار میکنم تا ما پول رو در اختیار بانک قرار میدیم که بانک باهاش تجارت کنه یا یک پروژه‌ای رو اجرا کنه، سدی بسازه، جاده‌ای بسازه، نیروگاهی بسازه و سودی که میبره با ما تقسیم کنه. سوال اینه، میگن ما همون اوائلی که پول رو واریز میکنیم اینا سود به ما میدن، در حالی که هنوز تجارتی صورت نگرفته، پروژه‌ای راه نیفتاده، کاری انجام نشده، آیا این سود حلاله و سود تجارته و سود جعاله و امثال اینها یا نه همون سود پول اسمش عوض کردن؟ جواب، گاهی بانک ها یک پولی رو به عنوان علل حساب به شما میدن. این علل حساب اگه توضیحش بپرسید از کسی که در بانک و وارد هست، وارد به مسائل باشه، میگه معنیش اینه. شما هم تون ورقه ها رو امضا میکنید، اگه توجه کنید معناش که من پول رو در اختیار بانک میگذارم و بانک رو وکیل خودم قرار میدم. حالا بانک به نفس ظرف یک سال کار کنه، ولی فعلا چون من نیاز دارم یک پولی رو به عنوان قرض از اونها میگیرم. پس یا هدیه است، هبه و هدیه بیشتر همون عنوان اول هست، عنوان قرض. به عنوان قرض از اونها میگیرم، ماه بعد باز قرضه، ماه بعد قرضه، ماه بعد قرضه، تا وقت میخواید تصفیه کنید. تصفیه کنید، این علل حسابا رو جمع میکنن، یعنی به طور طبیعی باید اینجوری باشه، این علل حساب، این جهدی که رسید، جهدی که رسید، جهدی که رسید جمع میکنن، سود رو هم حساب میکنن. سود هم شده مثلا 30 تا. خب میگن بنابراین اونی که شما علل حساب گرفتید با اون سودی که حاصل شد سهم شما مساوی نداره که حاصل کنه. یک کار دیگه هم میکنن، گاهی سود 35 تا سهم شما، یعنی این پروژه اون مثلا 10% که سهم شما بوده، 15% که سهم شما شده، شده 35 تا، شده 40 تا. شما در اون وکالتی که به بانک میدید وکالت کنید، میگید اگر از این مقدار بیشتر شد من به بانک از طرف من وکیل به خودش هبه کنه. جا هست. اگر 25 تا شد چطور؟ سود شده 25 تا یا حتی 20 تا یا حتی 5 تا یا حتی هیچی، صرف اونجا هم پاس توی قانونش آمده، بانک دیگه این علل حساب رو به عنوان سود به شما نمیده، به عنوان هدیه به شما میده. میگه مثلا 20 تا سود حق خود شما، 10 تاش هم بانک هدیه میکنه به شما. پنج تاش هم بانک هدیه میکنه، یا اگر سودی که نبرده کلش رو به عنوان هدیه و هبه بانک میشه. اگر چنین چیزی باشه و اینجوری عمل بشه این اشکالی نداره. و این مخصوص بانک هاست، نفعه بین ما و شما هم اینطور میتونه باشه. بنده 1,000,000 تومان پول در اختیار شما میذارم که شما تجارت کنید و بعد سودش رو تقسیم کنید. خب شما سود تجارت به کی مشخص میشه؟ ما معمولا حسابات رو یا 6 ماه میگیرید یا 1 سال میگیرید دیگه، 1 سال دیگه. ولی الان من لازم دارم، میگی خیلی خوب بیا از حساب مغازه فعلا این پول رو بردار، 1,000 تومان، 2,000، 10,000، 20,000 همینطور به تناوب شما میرید میگیرید. نه چیه؟ هنوز که سود حساب نشده، هنوز که سود معلوم نیست حاصل شده باشه. اینا همون علل حساب. آخر سال که شد علل حساب ها رو جمع میزنیم، سود رو هم معین کنیم با هم. حالا طرف برادرتون آخر سال شده میگه هر چی تو از دخل برداشتی نوش جان در چند ما سود بردیم نوش جان ما تمام. آها مصالحه میکنی اشکال نداره. اینم مزیدیم فقط خصوص بانک ها اینجور نیست. پس در یک جمله من سوال و جواب رو تکرار کنم، ما پول رو در اختیار بانک میگذاریم که تجارت کنه. این پولی که الان به ما میده با این سرعت هنوز تجارت نکرده چیه؟ آیا حلال یا حرام؟ جواب اگر به عنوان علل حساب به شما میده، یعنی فعلا دست به عنوان قرض دست شما باشه تا بعد حساب کنیم و بعد یا حساب میکنه و تسویه میکنه یا مصالحه میکنه به همین مقدار، این اشکالی نداره و موجب نمیشه که حرام باشه. خب تا اینجا بعضی از مسائلی رو که گفتیم مربوط به مواردی بود که بانک ها خدمت شما عرض شود که معاملات شرعی انجام بدن. حالا سوال مهم دقت بفرمایید، سوال ما در یه جایی هستیم که بانک ها معاملات شرعی انجام نمیدن، مثلا مثل بانک های اینجا در 90% صریح میگن ما پول سود پول میدیم، سود پول میگیریم. نظام بانکی نظام ربویه. نظام بانکی تو خیلی از کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه خیلی هاش، یعنی 99%ش اعلام هم میکنن، پنهان هم ندارن، میگن بانک بدون ربا نمیشه، ربویه. خب ما چه کار میکنیم؟ توی کشورها زندگی میکنیم، میخوایم وام بگیریم، میخوایم زندگی کنیم، تجارت داریم، میتونیم بگیریم یا نه؟ سوال از بانک های ربوی می شود وام گرفت یا نه؟ عزیزانی میگن ما الان خیلی جا از دفتر سوال میکنن، ما توی ژاپنی، توی بانک ژاپن خوب وام به ما میدن ولی همش واماش ربویه دیگه. حالا فرقم نمی کنه درصدی 3% باشه یا 30% باشه، ربا ما چه کار. اینجا به فتوای مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع دیگه میگن اگر مزهر هست میتواند بگیر، میتواند بگیرن، ولی قصد ربا نکنن. من میرم پول رو میگیرم مسترم، حالا مستر توضیح، ولی نیت قلبی میباشه گناه رو بر خودم ساده نکنم. لااقل اینش که میتونم در قلبم نیتم اینه خدا یا من این رو قرض الحسنه میگیرم، اگرم بتونم سودش رو نخواهم داد، ولی اگه نتونستم ازم گرفتن خب گرفتن اونا گرفتن، من قصد قرض الحسنه میکنم. این میشه. اما مستر یعنی چه؟ یعنی چاره ای نداشته باشی، مثلا خدا پیش نیاره برای کسی خانمش مریض بیمارستان پول عمل خانمش مونده، مجبور از بانک وام بگیره، بانک هم ربوی اب نداره، اینجا برای نجات جان خانمش مستر ربا رو بگیره، ولی وقتی گرفتن نیتش این باشه که من قصد ربا ندارم، اگرم میتونستم ربا نمیگرفتم. یه نکته لطیفی توش هست. نکته لطیف چیه؟ ببینید بعضا میگن قصد ربا نکردن یعنی جواب ربا میگیره، خب ربا میگیره. نه، به همین اندازه هست که گناه رو برای خودمون ساده نکنیم. مثلا جز فتوای فقها هست، همون وقت هم که میگیره نیت این باشه که اگه من میتونستم نمیگیره. خیلی نکته به نظر من خیلی نکته لطیفی است که اگر یک روزی مجبورم شدی، مضطر، چاره ای نداری، میخوای ربا بگیری، تو نیت این باشه که من به نیت غزوه الحسنه میگیرم و اگرم تونستم ربا ندهم ربا نخواهم داد. حالا نه مجبورم، بالاخره از من میگیرم، پس گیرن اشکالی نه، پس تو وظیفه نیست چون مضطر. تو اگه مضطر نیستم، نه میخوام دایره کارم رو توسعه بدم، نه اینا دیگه استراحت، میخوام اوضاع احوال رو بهترش کنم، خانه 50 متری رو 100 متریش کنم، نه ایناش دیگه مثلا یه استراحت خواه. اما آیت الله سیستانی آیت الله سیستانی میفهمن که اگر بانک مال کفار هست میتونه به عنوان استنقاض از اونها بگیره، نه به عنوان قرض، به عنوان استنقاض، به عنوان دریافت از اونها بگیره، به این اشکالی نداره. از بانک های کفار میتواند بگیره به عنوان اینکه اینها از مال اینها داره بگیره، اون مشکلی نداره. و این که میدونه خب بعد مجبوره هم اصلش بده هم فرعش بده، من این ضرری نداره و مشکلی نداره. اینم برای کسانی که مقلدیشون هستن و گرفتار این طور چیزام چند باز یک راه حلی باشه. خب خدمت شما عرض شود که یک نقطه قبلا هم گفتیم دیگه تکرار کنیم که این مسئله هم تکمیل بشه. ربا گرفتن از کفار عرض کردیم اشکال نداره، ربا دادن به کفار حرام. یعنی سود رو شما از کفار بگیرید به فتوای همه مراجع مشکلی نداره، یعنی پول رو توی بانک کفار بگذارید سود بگیرید، اما ربا دادن به اونها که از اونها وام بگیرید و سود به اونها بدید حرام است، مگر اینکه عرض کردیم مستر باشه به نام فتوای فتاخامی و بسیاری از مراجع دیگه، یا اینکه بانک کفار باشه که عرض کردیم که داستانی اجازه میدن. خب این هم راجع به وام گرفتن اضطراری. البته در مسئله ربا بارها گفتیم این مسئله خیلی مسئله مهمی است، مواظب باشید ساده نیست. از باب تشبیه مثل منطقه ایست که میکروب خدمت شما عرض شود که طاعون در اونجا هست، یعنی نره. حالا سازمان بهداشت جهانی میگه نه اون کشور پاکسازی شده، میخواد برید اشکالی نداره. خودم یکیتون میری یه تا مجبور نشم کلا همو باد نبره اونجا بیوفته، کلا همون باد ببره نمیرم، ولی مجبور بشم خب بله میرم. در ربا اونجایش که حلال میشه ما میتونید سراغش خدا کنه بتونیم و نرد، ولی اگر جایی مجبور شدیم تصوار دقت کنیم. اونی که میگه حرامه مرجع میگه حرامه، حرامه به هیچ عنوان سوالش نره. اونی که میگه حلاله در اضطرار میفهمن حراره. انشاءالله که هیچ وقت مضطر به حرام نشیم. خدایا روزی ما را از حلال وسیع و با برکت و با خوشی و عافیت تا آخر و مقرر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.